Soltanto csinsan, mert is pontorán, mert is pontorán. Remélem, mert csorán, csorán, mert csorán, csorán. A magyarán, csinál, ha elhagy be, ha már elhagy be, balén szútja van, balén szútja van, balén.
کوچولو، آخه شما وسط خیابون چی کار میکنی؟ اگه به من بیچاره رحم نمیکنی به پدر و مادرت رحم کن.
ماما بابا بخواستم به اون بر خیابون.
آخه اینجا مگه محل عبور عابر پیاده است؟ آخه
محل عابر عبور دیگه چی؟
خدا یا شکر فکر کنم به پدر و مادرت تو رحم کرده.
پدر و مادر گرامی، به کودک خود بیاموزید برای عبور از خیابان از محلهای مجاز استفاده کند.
تهیه شده در پخش رادیو سلامت.
شروع شدن فصل سرما، آلودگی هوا مهمون کلان شهرهاست. پدیده‌ای که در چند سال اخیر حسابی درد سرساز شده. اما کدوم گروه ها بیشتر در معرض خطر هستند؟ مادران باردار، کودکان، افراد مسن و افراد دارای بیماری زمینه‌ای از جمله بیماران قلبی و تنفسی. عزیزان، در منزل بمونید و حتی المقدور از سفرهای شهری غیر ضروری خودداری کنید.
سانی که زمینه دارن میبینن با یه مقدار راه رفتن نفسشون تنگ میشه، سرفه‌های بد پیدا میکنن، ترشحات پشت حلقشون زیاد میشه، گرفتگی بینی پیدا میکنن، سینه درد پیدا میکنن، سردرد پیدا میکنن.
در صورت خارج شدن از منزل از وسایل نقلیه عمومی مثل تاکسی، اتوبوس و مترو استفاده کنید. به هیچ عنوان در فضای باز ورزش نکنید و توصیه های تغذیه ای رو جدی بگیرید.
در این روزهایی که در هوا آلوده هست و شب برمیگردید خونه، بهترین توصیه من به شما اینه که یک سالادی که ترکیبی از کاهو، گوجه فرنگی، کلم بروکلی با دو قاشق روغن زیتون، این در واقع هم ویتامین ای، ویتامین سی و آنتی اکسیدان های خوبی داره، میتونه کمک بکنه که این اثرات سو در واقع به حداقل برسه.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، همصدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.
روایت تلاش.
رادیو سلامت، سلولای عصبی،
مغز انسان که حدود 2% از وزن بدن رو تشکیل میده، از 86 میلیارد سلول عصبی تشکیل شده که از طریق ارتباط بین بخش‌های مختلف بدن باعث ایجاد هماهنگی در فعالیت‌ها میشه. فعالیت مغز در اثر عملکرد پیچیده نورون‌ها شکل میگیره و این هماهنگی سبب میشه که مغز بالغ بر 106 بیت اطلاعات رو در هر ثانیه به صورت خودآگاه پردازش کنه. مغز 15% از حجم خون خروجی قلب و 20% از کل اکسیژن مصرفی بدن رو دریافت کرده و حدود 20% انرژی مورد استفاده بدن رو مصرف میکنه. از 30 سالگی به بعد و با شروع تغییرات بدن، مغز هم شروع به کوچک شدن میکنه و روزانه حدود 50,000 نورون در مغز میمیره. پس از 40 سالگی، مغز در هر دهه 5% از حجم قبلی خود رو از دست میده که این مسئله بر حافظه انسان تأثیر میذاره. مغز که شاهراه اصلی ذهن و فکره، یکی از پیچیده ترین ساختارها رو داره و عوامل مختلفی بر عملکرد مغز تأثیر میذاره. دکتر مجتبی زارعی، فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس انجمن نقشه برداری مغز:
شما اگه یه سلول کبدی رو در نظر بگیرید، یه سلول کبد همون کاری رو میکنه تقریبا که کل کبد میکنه، در حالی که یه سلول مغز کاری رو نمیکنه که کل مغز انجام میده، چرا که واحد عمل کردی مغز سلول مغز واقعا نیست، بلکه یک شبکه هایی هستند که از هزاران هزار سلول تشکیل شده و تعامل این شبکه ها هست که با هم دیگه میتونه که یه فعالیت مغز رو باعث بشه.
آقای 45 ساله دچار یک تومور مغزی در نیم کره سمت چپ مغزشون بودن.
با لرزش دست سمت چپشون شروع شد.
به این صورت بود و پا هم بود.
نقشه برداری مغز بر ویژگی های مکانی و زمانی فعالیت های مغز تمرکز داره و بیشتر جنبه تحقیقاتی برای شناخت بهتر عملکرد و کارایی مغزه.
با استفاده از فناوری های خیلی پیشرفته میتونیم تغییراتی که در بیماری های مختلف در مغز، حالا چه از لحاظ ساختاری و چه از لحاظ عملکردی اتفاق میفته رو بررسی کنیم و یک نقشه جامعی برای اون بیماری خاص از مغز ترسیم کنیم. قبلنا می اومدن و یه هنوز هم میان، یه تیکه از بافت مغز رو می گرفتن، زیر میکروسکوپ نگاه می کردن یا آزمایش شده مولکولی روش انجام می دن. ولی این آزمایشات گرچه مفید هست، ولی فقط قسمت کوچکی از مغز رو نمایش می ده و ازش اطلاع به ما می ده. در یه کاری که ما می کنیم در نقش و برداری مغز اینه که اون ویژگی که می خواهیم مورد بررسی قرار بگیره، اون ویژگی در کل مغز بررسی می کنیم و یه نقشه از کل مغز در ارتباط با اون ویژگی خاص ارائه میکنیم. این اهمیتش اینه که در بیماری مختلف ما این الگوی تغییرات، چه از لحاظ ساختمان چه از لحاظ عملکردی، در قسمت‌های مختلف مغز با هم فرق میکنن، حتی اگه اون آسیب شناسی یکی باشه، ولی چون الگوی انتشار اون صدمه در حقیقت فرق میکنه، اینا باعث میشن که بیماری‌های کاملا متفاوتی ایجاد بشه. طبیعتاً ما اگه بتونیم الگوها رو در بیاریم، با دقت بیشتری میتونیم تشخیص بدیم و اگه بتونیم با دقت بیشتری و زودتر تشخیص بدیم، راحتتر میتونیم دارو برای این بیماری ها پیدا کنیم، زودتر اونا رو درمان کنیم یا حتی پیشگیری کنیم.
در سراسر دنیا تحقیقات بالینی زیادی روی بیماری های مغز و اعصاب و اعصاب و روان و درمان اونها انجام میشه که این مسیر به دلیل پیچیدگی های مغز همچنان ادامه داره. دکتر شاهین آخوندزاده، متخصص اعصاب و روان، فلوشیپ سایکو فارماکولوژی و از 1% دانشمندان و پژوهشگران برتر دنیا.
از سال 2016 میلادی در لیست محققین 1% برتر دنیا در رشته روانپزشکی قرار گرفتم و در حقیقت اولین فردی بودم که از خاورمیانه وارد این لیست شدم. من روی کارآزمایی‌های بالینی در ارتباط با معرفی دارودرمانی‌های جدید در اختلالات روانپزشکی به طور اخص اسکیزوفرنی، افسردگی، وسواس جبری، بیشفعالی در کودکان و اوتیزم در کودکان کار میکنم. بخشی از مقالات من هم در رابطه با کاربردهای هربال مدیسن یا گیاهان دارویی در اختلالات روانپزشکیه. بیشترین استنادادی که من از این مقالاتم در طول 30 سال گذشته کسب کردم مقالاتی بوده که در رابطه با مهار کننده های کوکس 2 در اختلالات روانپزشکی بوده، به خصوص در اسکیزوفرنیا و افسردگی. و بخش دیگه گروه تحقیقاتی من به طور اخص بر روی اثرات سایکوتروپیک زعفران کار کردیم. اولین کارآزمایی بالینی در رابطه با اثرات ضد افسردگی زعفران و کاربرد زعفران در دمانس نوع آلزایمر تایپ و گروه تحقیقاتی من در دنیا انجام دادم و این مقالات استنادات زیادی آوردن.
بر فراز هر کوی و برزن، بر بلندای هر کوچه و گذرگاه، بر سردر هر خانه و کاشانه، چینه ها ساختند، خانها گستردند. از روایت تلاش و از حکایت دانایی و اعتبار مردمانی که هر چه دارند حاصل نیکومرامی و خوشفرجامی و امیدشان است. اکنون همپای جهان، همردیف علم و دانش همه مدعیان متفکر و صاحب اندیشه دنیا، نام محققان ما نیز پیروز و سربلند و پر اقتدار می درخشد. این روایت تلاش قوی دلان و دل سوختگانی است که برای درمان مردم کهن بوم خیش روز و شب کوشیدند.
نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران نو، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
چشمانداز،
چشماندازی از دریچه که سلامت به آینده.
برنامه‌ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان همراه رادیو سلامت. علوی هستم، مشاور موجی این برنامه. موضوع این برنامه با توجه به این که ما سیاست‌های کلان سلامت رو در برنامه‌های چشم‌انداز مرور می‌کنیم، امروز درباره جنگلداری اجتماعی مطالبی رو تقدیمتون می‌کنیم. حفاظت از جنگل ها با توجه به اینکه عرصه منابع طبیعی ما هست و مشارکت جوامع محلی در برنامه های حفاظتی یکی از نقاط قوت هست و اثر بخش برای حفظ محیط زیست. در همین راستا الگوهای جنگلداری اجتماعی در خیلی از نقاط دنیا ثمر بخش بوده. باید دید که با توجه به شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی در مناطق مختلف کشورمون، در مناطقی که مردم همجوار جنگل زندگی میکنن، چه ویژگی هایی برای اون مناطق مطرح هست و متناسب با ویژگی ها و نیازهای ذی‌نفعان براش برنامه ریزی اجتماعی داشته باشیم در قالب طرح جنگلداری اجتماعی، آنچه که در این برنامه چشم‌انداز بهش خواهیم پرداخت.
در شرایطی که روز به روز از گستره جنگل‌های کشور بر اثر عوامل طبیعی و انسانی مانند خشکسالی و تغییر اقلیم و دخالت‌های انسانی نظیر قاچاق چوب، آتش‌سوزی و تغییر کاربری کاسته می‌شود، حفاظت از منابع طبیعی و توسعه عرصه‌های جنگلی یک ضرورت انکارناپذیر است. طرح جنگلداری اجتماعی راه حل نهایی احیای جنگل‌های کشور است. دکتر سعید نوری نشاط، کنشگر و تسهیلگر اجتماعی و عضو تیم بسیج جوامع محلی پروژه مدیریت چند منظوره جنگل‌های هیرکانی:
بحثی که وجود داره این هستش که واقعاً اگر دوره تنفس جنگل تموم بشه، آیا باید برگردیم به همون طرح‌های جنگلداری و همون روشی که در گذشته روش مرسومی که انجام می شد، یا نه روش دیگه‌ای برای مدیریت جنگل داریم؟ تو مدیریت جنگل به صورت مرسوم ما قوانین رو داشتیم، حاکم بودن، ولی در این مدیریت مشارکتی جنگل اونطوری که به ما در واقع آموزش دادن این بود که سیستم یا بخش دولتی یا سازمان جنگل های تسهیلگر مشارکت که در واقع کمک میکنه مشارکت رخ بده. در مدیریت مرسوم جنگل در واقع اون قوانین، اون مسببات، اون طرح‌ها باید به کار بسته میشد، ولی اینجا در واقع اون مدیریت جنگل، اون سازمان جنگل ها به عنوان یک کارشناسی که میدونه باید چه اتفاقی بیفته میتونه مشورت بده به مردم محلی که چطور بهتر است. در مدیریت مرسوم قانون بود که در واقع حاکم هست و باید اعمال بشه، ولی در مدیریت مشارکتی در واقع نظارت هست که مهم هست و در واقع نظام جنگل نظام نظارتی است. در واقع اون جنگلبان ما نظارت میکنه بر کاری که مردم انجام میدن.
جنگلداری اجتماع محور شامل ابتکارها، سیاستها، نهادها و فرایندهایی است که با هدف افزایش نقش مردم محلی در مدیریت منابع جنگلی شکل میگیرد.
در مدیریت جنگل دانش فنی است که خیلی مهمه، ولی در مدیریت مشارکتی این مردمان که در واقع میآموزن و اینو از نزدیک من بارها دیده بودم که کسانی که خیلی فنی هستن و اطلاعات خوبی داشتن از مردم اونجا در جنگل یاد میگرفتن. بعد حالا به هر حال تخلفات صورت میگیره در مدیریت جنگل مرسوم. در اون مدیریت مرسوم مقابله است که خیلی مهمه، برای همین یک نظام مراقبتی داریم که دائم باید خلافکارا رو بگیره، ولی در مدیریت جنگل مشارکتی همکاریه که نقش مهمی داره. در مدیریت مرسوم درختان در مرکز قضیه هستن، در مرکز توجه هستن، درختی که باید بهره برداری بشه، ولی در مدیریت جنگل مشارکتی مردم هستن که در مرکز هستن و در واقع توجه میشه به زندگی معیشت و کاری که اونها در جنگل انجام میدن. ما در جوامع محلی اونجا فعالیت کردیم در 4 پایلوت. خب نکته مهم این بود که خیلی جاها عدم اعتماد وجود داشت و خب حتی در یه نقطه که قرار بود طرحی تهیه بشه حتی تعاونیشون شکل گرفت و خوبم پیش رفتیم، ولی عدم اعتماد اونقدر زیاد بود که حتی اونها اجازه ندادن که طرح هم تهیه بشه از اون سامان عرفی که داشتن. البته در یکی از پایلوت های دیگه همون مشاوری که داشتیم خیلی همراه بود و در واقع اون مشاوری که برای تهیه طرح داشتیم و حتی روش های تسهیلگرانه رو به کار برد، نیازهای مردم تو طرح آمد و خب به هر حال تهیه شد، مردم هم در اونجا تعاونی هاشون رو تشکیل دادن. شکلی که حالا به هر حال انتخاب شد تو هر 4 پایلوت پیگیری کردیم این بود که تعاونی شکل بگیره و تعاونی ها اساسشون بر این بودش که بر اساس اون روش سنتی ما نرفتیم جلو که تعاونی رو از بالا به پایین تشکیل بدیم، بر اساس نیاز مردم، بر اساس گفتگو، به تدریج آروم و در طول یک سال شاید 2 سال طول کشید تا این تعاونی ها شکل گرفتن. تعریفمون از سمت داخل تعاونی ها خیلی متفاوت بود. این فرایند تدریجی فرایندی بود که در واقع به تدریج مردم رو آماده کنه برای اینکه بتونن مسئولیت به عهده بگیرن. کسب مجوزات و تبع بخش دولتی خیلی سخت و دشوار بود. حالا در نهایت هم که از همون گریگ هم می‌خواستن و این کارو خیلی سخت‌تر و دشوارتر می‌کرد. ولی فرایند تشکیل تعاونی‌ها یه فرایند پایین به بالا بود. مدیران تعاونی‌ها، مدیر عاملان نبودن که منابع طبیعی برای ما تعیین کنن. از طریق رأی و برخال اون اعتبار اجتماعی که داشتن باعث میشد که اونها مدیریت به عهده بگیرن و مبتنی بر مشارکت و تدریجی بود آرامی تشکیل شده.
در ایران در هر ثانیه 360 متر مربع از سطح جنگل‌ها و مراتع کشور تخریب می‌شود و در صورت تداوم این روند تا 50 سال آینده اثری از جنگل‌های امروزی ایران باقی نخواهد ماند. پس مشارکت جوامع محلی در حفظ و احیای جنگل‌ها راهکاری است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
در این بخش از برنامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر نقی شعبانیان. ایشون معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری هستند. آقای دکتر شعبانیان خدمتتون سلام عرض میکنم.
من عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید آقای دکتر شعبانیان. چندی پیش که با شما گفتگو میکردیم و مرور که میکنیم اظهار نظرها رو، یکی از موضوعاتی که مطرح شده که در دنیا هم خب الگوهایی داره برای اینکه ما بتونیم از منابع موجودمون حفاظت بهتری بکنیم، مشارکت اجتماعی باید داشته باشیم. کاملا مشخصه تو خیلی از حوزه‌ها همینه و صرفا مسئله حاکمیتی نیست. برای حفاظت از جنگل‌ها طرح جنگلداری اجتماعی چندیست که مطرح شده. می‌خوام که یه خورده جزئیات بیشتری رو از زبان شما بشنویم. این که اصلا این طرح تدوین شده یا خیر و اصولاً بر چه مبنایی مطرح شده؟
این جنگلداری اجتماعی، حالا اسم لاتینش در واقع سوشال فارستری مطرح هست. این یک تعریف ساده‌ای داره، در واقع مدیریت اکوسیستم های جنگلی با مشارکت منطقی مردم به ویژه مردم محلی، به طوری که منافع مردم با حفظ و احیا و توسعه جنگل تامین بشه. این کل در واقع تعریف جنگلداری اجتماعی میشه در همین جمله خلاصه کرد. خب حالا این یک مدل مدیریت جنگل هست. مدل های مختلفی در دنیا وجود داره. این هم یک مدل هست که امروزه در دنیا خیلی طرفدار پیدا کرده. اولین بار شاید بگم خدمتتون که توسط کمیسیون در واقع طبیعی سازمان کشاورزی هند بکنم در سال 1976 این مطرح شد. در واقع حالا تقسیم بندی هایی که در جنگل دارن، جنگل ارتباط مردمی رو با جنگل خب رو یک تقسیم بندی میکنن. بعضی جنگل ها ارتباط مردم با جنگل کمتر هست، مثلا تا 10% رو مردم تقسیم بندی مختلفی دارن، 10 تا 20%، 20 تا 50%، و در بعضی مناطق ارتباط مردم با جنگل ها بیشتر هست. در واقع معیشت مردم با جنگل گره خورده، با منابع جنگلی گره خورده و مدلی که مطرح میشه، مدل جنگلداری اجتماعی، به ویژه برای مناطقی که ارتباط مردم با جنگل بیش از 40-50% باشه، به عنوان یکی از بهترین مدل ها تشخیص داده شده. خب در این مدل عملا تمام فعالیت هایی که در جنگل، در مدیریت جنگل انجام میشه، توسط خود مردم محلی انجام میشه و به عنوان مثال فرض کنید یه سری برنامه هایی رو سازمان میاد برنامه مشخص میکنه، طرح و برنامه رو تدوین میکنه، تامین اعتبار میکنه، مشاوره فنی میده، نظارت میکنه و گزارش های تهیه میکنه، ولی عملیات اجرایی عمدتا توسط خود مردم محلی انجام میشه، به طوری که منافع مردم به طور پایدار تامین میشه در این مدل. مردمی که در عرصه در مناطق روستایی زندگی میکنن و ارتباط تنگاتنگی با منابع جنگلی دارن. مدل هایی هستش که امروزه در دنیا، در جاهایی که فکر کنیم در کشورهایی که جنگل هایی که دارن به ارتباط مردمی زیاد، مثل کشورهایی مثل اسپانیا، مثل ایتالیا، مثل بخشهایی در فرانسه، عمدتا به این مدل داره در واقع.
خب بایده تو یه مطلبی هست، ببینین این کشورها اگر که مثلا یه طرح اینچنین رو اجرایی میکنن، در یه شرایط پایداری اقتصادی احتمالا همین جوامع هستند. وقتی مقایسه میکنید، مثلا شما میگید که الان بهره برداری و فروش چوب چندین برابر شده نرخا، به شکلیه که هر چقدر شما بخواید مشارکت بدید تو جوامع محلی رو توی برنامه حفاظتی از جنگل، همین بحث قطع درخت اگه در نظر بگیرید و قاچاق چوب رو در نظر بگیرید، چطور میخواد از پس مزایای اقتصادی این نوع قاچاق بر بیاد این تر؟
خب ببینیم این مدلی که مطرح هست طبیعتاً در هر منطقه متفاوت هست، عمدتاً برای مناطق جواب میده که ارتباط تنگاتنگ مردم با مناطق جنگلی زیاده. مثلا فرض کنیم در جنگل‌های خارج از شمال، جنگل‌های زاگرس، مردم یک وابستگی به جنگل دارن، یک خدماتی از جنگل میگیرن. خب در این مدل باید طوری برنامه‌ریزی کرد که با حفظ و احیای جنگل و برنامه‌ای که در جنگل برای حفظ احیا و توسعه جنگل پیاده می‌کنیم، منافع مردم در اونجا دیده بشه. به عنوان مثال این منافع میتونه هم به صورت تشویق‌های نقدی باشه، هم به صورت بهره‌برداری از منابع جنگلی هست. یعنی ما در جنگل‌های زاگرس خب مردم در ارتباط با جنگل، دامشون از جنگل داره استفاده می‌کنه.
بله.
و فرض کنیم از میوه درختان دارن استفاده می‌کنن، یا اینکه از برگ درختان، از سرشاخه های درختان دارن استفاده میکنن برای تعلیف دامشون و کاربردها و استفاده های دیگه. به عنوان مثال از تیره درخت پس این پسته وحشی به عنوان سبزه استفاده میکنن. در این مدل این خدمات رسانی جنگل طوری برنامه‌ریزی میشه که مردم در صورتی بهره‌مند میشن و منافع مردم تامین میشه که جنگل به خوبی حفظ و احیا بشه، و اگر جنگل تخریب بشه، عملا اون راهکارهای تشویقی که در نظر میگیرن و اون برنامه‌ای که حالا در خدمات رسانی جنگل داریم، این به خطر میفته و مردم همواره در این مدل نگران تخریب جنگل هستن. در واقع منافعی که به مردم میرسه در این مدیریت، خود مردم نگران این هستن، لذا خود به خود مردم مانع قاچاق چوب میشن، مانع تخریب جنگل میشن، مانع تجاوز به اراضی جنگلی میشن. بنابراین ما باید در این مدل منافع مردم محلی رو طوری ببینیم که به نفع مردم باشه، که جنگل به سمت احیا شدن، به سمت توسعه و وضعیت جنگل خوب باشه. وقتی وضع جنگل خوب باشه مردم خوشحالن، و اگر جنگل تخریب میشه باعث نگرانی مردم میشه. این مدل حالا متفاوت هست، ممکنه در جنگل‌های پرسیم زاگرس یه مدل باشه، در جنگل‌های ایران اینترونی مدل دیگه باشه، و در جنگل‌های پرسنیم شمال کشور هیرکانی مدل دیگری ارائه بشه. هر منطقه فرق می‌کنه، نمیشه یک نسخه